همه میمیرند. نویسنده سیمون دوبوار، مترجم مهدی صحابی، نشر تنویر، گوینده مریم استاد حسن بنا. صفحه 3، سرآغاز. فصل 1. پرده دوباره بالا رفت. رژین سرخم کرد و لبخند زد. در روشنایی چلچراغ بزرگ، لکه‌های گلگونی بر فراز پیراهن‌های رنگارنگ و لباس‌های تیره رسمی مردان می‌رقصید. در هر چهره چشمانی بود، در ژرفای همه چشم‌ها رژین سرخم می کرد و لبخند می زد. تئاتر کهنه از خروش آبشارها و غرش بهمنها انباشته بود. نیروی سهمگینی رژین را از زمین وا می کند و به سوی آسمان می کشند. دوباره سرخم کرد. پرده پایین افتاد و رژین دست فلورانس را در دست خود حس کرد. به تندی دست او را رها کرد و به سوی در رفت. کارگردان گفت: 5 بار کف زدند، خوب است. برای یک تئاتر شهرستانی خوب است. از پله‌ها به سوی سالن انتظار رفت. با دست گل منتظرش بودند. به یک باره از آسمان به زمین افتاد. هنگامی که ناپیدا و ناشناس در تاریکی تئاتر نشسته بودند، نمی‌شد دانست کیستند. می‌شد چنین بپنداری که در برابر مجمعی از خدایانی، اما همین که با تک تک آنان روبرو می شدی، می دیدی که مردمانی بی نوا و بی مقدارند. همان چیزهایی را می گفتند که از آنان انتظار می رفت. معرکه است، خارق العاده است، و چشمانشان از شعف می درخشید. درخشش شعله کوچکی که درست هنگام ضرورت روشن می شد، و همین که نیازی به آن نبود، صرف جویانه خاموشش می کردند. فلورانس را نیز در میان گرفته بودند، برایش گل آورده بودند و در گفتگو با او نیز شعله ته چشمان خود را روشن می کردند. رژین خشمگینانه با خود گفت: مگر می توان هر دوی ما را با هم دوست داشت؟ دو زن تا این حد متفاوت را که یکی سیاه مو و دیگری بور است. فلورانس لبخند می زد. هیچ چیز مانع از آن نبود که بپندارد به اندازه ی رژین استعداد دارد و همان اندازه زیباست. روژه در اتاق رژین منتظر او بود. او را در آغوش گرفت و گفت: هیچ وقت به خوبی امشب بازی نکرده بودی. رژین گفت: برای همچو تماشاگرهای زیادی خوب بود. آنی گفت: خیلی کف زدند. برای فلورانس هم به اندازه من کف زدند. در برابر میز آرایش نشست و به شانه کردن گیسوان خود پرداخت. آنی دست به کار باز کردن دکمه های پیراهن او شد. رژین با خود می گفت: فلورانس اعتنایی به من ندارد. من هم نباید به او فکر کنم. اما به او فکر می کرد و بغض گلویش را می فشرد. پرسید: راست است که ثانیه آمده؟ بله، با قطار ساعت 8 از پاریس آمده. می‌خواهد تعطیلات آخر هفته را با فلورانس باشد. رژین گفت: واقعاً عقل از سرش پریده. جدن هم. رژین بلند شد و پیراهنش به زمین افتاد. علاقه‌ای به ثانیه نداشت، حتی او را کمی مسخره می‌یافت. با این همه از گفته‌های روژه ناراحت شده بود. دلم می‌خواهد بدانم مسکو در این باره چه فکر می‌کند. روژه گفت: خیلی چیزها به فلورانس می دهد. ثانیه وجود مسکو را قبول می کند؟ روژه گفت: فکر می کنم از این قضیه بی خبر باشد. رژین گفت: من هم همین فکر را می کنم. در رویال منتظر مانند، برویم و یک گیلاسی بزنیم. البته، برویم. باد خنکی از رود به سوی کلیسای بزرگ می وزید. برج‌های پرنقش و نگار کلیسا به چشم می‌آمد. رژین به خود لرزید. اگر روزالیند موفقیت آمیز باشد، دیگر هیچ وقت در شهرستان‌ها برنامه اجرا نمی‌کنم. روژه بازوی رژین را فشرد و گفت، حتما موفقیت آمیز خواهد بود، تو هنرپیشه بزرگی می شوی. آنی گفت، الان هم هنرپیشه بزرگی است. واقعا لطف دارید. روژه گفت، نظر خودت این نیست؟ رژین شال خود را دور گردن پیچید و گفت، نظر خود من به چه درد می خورد؟ باید یک نشانه چیزی در کار باشد. مثلا حاله دور سر آدم باشد و آن وقت آدم حس کند که راشل یا لادوزه است. روژه شادمانه گفت، البته که نشانهی در کار خواهد بود. به هیچ نشانهی نمی شود اعتماد کرد. خوش به حال تو که جاه طلب نیستی. روژه خندید گفت، تو هم اگر بخواهی می توانی مثل من باشی. رژین نیز خندید، اما ته دلش شاد نبود، گفت، نمی خواهم. در ته خیابان تاریک دخمه سرخی دهان باز کرده بود. کاباره رویال بود. وارد دخمه شدند. چشم رژین فوراً به آن دو افتاد که با بقیه گروه تئاتر دور یک میز نشسته بودند. سانیه دست خود را روی شانه فلورانس گذاشته بود. کت و شلوار کتانی انگلیسی برازنده‌ای به تن داشت و شق و رق نشسته بود. فلورانس را با حالتی نگاه می‌کرد که رژین خوب می‌شناخت. چون آن حالت را اغلب در چشمان روژه هم دیده بود. فلورانس لبخندی به لب داشت که دندانهای زیبای کودکانش را نمایش می داد. رژین کلماتی را که ثانیه به او گفته بود و می رفت که بگوید در درون خود تکرار می کرد. هنرپیشه بزرگی می شوی، با همه زنهای دیگر فرق داری. کنار روژه نشست، پیش خود گفت، ثانیه اشتباه می کند، فلورانس هم اشتباه می کند. دختر بی استعدادی است. هیچ زنی را نمی شود با من مقایسه کرد. اما این را چطور می شود اثبات کرد؟ او هم مثل من به خودش مطمئن است و اعتنایی به من ندارد، در حالی که من او را مثل زخمی در دلم حس می کنم. و با شور و هیجان به خود گفت، برتری خودم را اثبات می کنم. آینه کوچکی را از کیف خود بیرون کشید و وانمود کرد که آرایش لبان خود را وارسی می کند. نیاز داشت که خود را در آینه ببیند. چهره خودش را دوست داشت. رنگ شاداب گیسوان بور، حالت سرفرازانه و نخوت آمیز پیشانی و بینی، شکفتگی لبان و سرزندگی چشمان آبی خود را دوست داشت. زیبا بود. زیبایی غریب و ناآشنایی داشت که در نگاه اول حیرت بیننده را برمی‌انگیخت. با خود گفت، آه، کاش من دو نفر بودم، یکی حرف می زد و یکی دیگر گوش می داد. یکی زندگی می کرد و آن یکی به تماشای او می نشست. چه خوب می توانستم خودم را دوست داشته باشم، دیگر به هیچ کس غبطه نمی خوردم. کیف خود را بست. در همان هنگام، هزاران زن دیگر بودند که به تصویر خود در آینه لبخند می زدند. روژه گفت، می خواهی برقصیم؟ نه، میلی به رقص ندارم. آن دو بلند شده بودند و می رقصیدند. بد می رقصیدند، اما این را نمی دانستند و شادمان بودند. عشقی کامل در چشمانشان موج می زد. چنان سرگرم بازی بزرگ بشری بودند که گویی پیش از آن دو هیچ کس در جهان عاشق نشده بود. و رژین نیز کسی را دوست نداشته بود. برای نخستین بار مردی با شور و التهاب زنی را تمنا می کرد. برای نخستین بار زنی حس می کرد که در میان بازوان یک مرد حالت بتی از پوست و خون را می یابد. بهار تازه‌ای بی همانند همچون همه بهارهای دیگر شکوفا می شد و رژین مرده بود. ناخن‌های تیز خود را در کف دستهایش فرو برد. از هیچ راه نمی شد انکار کرد. در آن لحظه هیچ موفقیت، هیچ پیروزی او نمی توانست از تسلط پیروزمندانه فلورانس بر دل و جان ثانیه جلوگیری کند. تحملش را ندارم، نمی توانم تحملش کنم. روژه گفت، می خواهی برویم؟ نه. می خواست همانجا بماند. می خواست نگاهشان کند. آن دو را نگاه می کرد و پیش خود می گفت، فلورانس به ثانیه دروغ می گوید. ثانیه درباره فلورانس اشتباه می کند. عشقشان چیزی جز یک سوء تفاهم نیست.